أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الغراط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه فمن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. خدمة عزیزان و سروران معظم، گفتگو به سخن ما در آیات نورانی سوره مبارکه جاثیه می باشد. دیروز در روز نخست بحث خدمت عزیزان در آیه 14 گفتیم خداوند سبحان توصیل به پیغمبر خود دارد که یا رسول الله قل بگو به چه کسی بگوید؟ قل للذین آمنوا، بگو به اهل ایمان. استدلال داری که وقتی که خداوند سبحان مستقیم با جامعه صحبت میکند یا ایها الذین آمنوا چنین و چنان کنید، ای اهل ایمان این کار اون کار. اما گاهی که خداوند سبحان یه مطلبی رو به پیغمبر میگوید که به مردم میگوید، این تأکید بیشتری است. یعنی با زبان پیغمبر و با بیان پیغمبر باز اهمیت مطلب رو بیشتر خداوند سبحان به جامعه منتقل میکنند. گاهی بزرگان میخوان دستوری بدن، اقتضا میکنند که این دستورشون رو معلواسطه صادر کنند، مستقیم خودشون نگن. گاه خداوند در قرآن به این شیوه میگوید پیغمبر قل بگو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مثلا. در اینجا فرمود بگو پیغمبر للذین آمنوا، برای اهل ایمان، که یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. اینها با غفران و مغفرت و با گذشت و با اون ادب خاص خودشون برخورد کنند با کسانی که لا یرجون ایام الله. که این توضیح دادم معنی واقعی یوم الله در لسان معصومین اولا خود قیامت است. مرگ انسان یوم الله است، قیامت یوم الله است، چون تجلی خداوند برای انسانها بیشتر میشود. اون کسانی که در دنیا غبار روی چشمهای اینها رو گرفته بود، با مرگ غبارها برداشته میشود، در قیامت کاملا برداشته میشود. لذا حضرات معصومین قیامت و یوم الله در تفسیرهای بیان کردند، مرگ رو یوم الله گفتن، که اون چیزهایی که انسانها در دنیا ندیدن با مرگ میبینن و اگر تجلی بیشتر اون رو بخواهیم باز در قیامت دیده میشند و مشاهده میشند. فرمود که بگو که به اون کسانی که اعتقاد به قیامت ندارن همون شما یقف رو با مغفرت برخورد کنید. توضیح دادم خدمت عزیزان و دوستان معظم که اون شاه بیت غزل معرفت وجود مقدس نبی مکرم اسلام خلق نبویست که این کلمه خلق نعظیم، همان است که پیغمبر مکرم اسلام مبعوث شده است برای اون که مکارم اخلاق را تمام کند، نه اخلاق را، مکارم اخلاق را تمام کند. این عظمت دعوت پیغمبر و شیوه و مرام نبی مکرم اسلام رو میرساند. من یه جمله به عنوان اتمام سخن دیروز از این کنم و بحث امروز رو خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد. به طور کلی دوستان عزیز، اگر انسان احساس کند که یه گروهی با جهالت و سفاحت برخورد می کنند با انسان، کسی به این شیوه با انسان برخورد می کنند، در منطق قرآن کریم و در ادب اسلامی ما موظف نیستیم برخورد اون رو با برخورد خودش پاسخ بدیم. در سنت جاهلیت این بود، می گفتن الا لا یجهلن احد علینا فنجهل فوق جهل جاهلینا، حواستون باشه، با ما برخوردتون دی نکنید و الا آنچنان میکنید که پشیمان میشه. این منطق جاهلی بود. فلنجهل فوق جهل جاهلینا. اسلام اینو نپذیرفت، رأی به این برخورد نداد قرآن، بلکه فرمود بندگان خدا کسانی هستند که به اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اینها کسانی هستند که هنگامی که جاهلین با اینها برخورد میکنند، یعنی همونهایی که برخورد جاهلانه دارند، برخورد سفیهانه دارند، برخورد تند مخرزانه دارند، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اینها از در آسایش و آرامش وارد میشوند، نه انتقام و کینه‌جویی متقابل، چنین حالتی رو نداره. این یکی از مسلمات قرآن کریم است که انسان‌های مورثی که عدد قرآنی دارن جهل را با جهل پاسخ نمیدهند، جهل را با حلم پاسخ میدهند، سوء ادب را با حسن عقل پاسخ میدهند، بی ادبی را با بی ادبی در اسلام نمیتوانیم پاسخ بدیم. اون عدد اسلامی ما اقتضا میکند که سوء ادب در گفتار ما نباشد، در برخورد با بی ادبان و نابخردان. و ازا خواهد به همون جاهلونه قالو سلام. این دستوریست که در آیه وجود دارد. خداوند میگه پیغمبر تنها خودت که این چنین هستی کافی نیست، به مؤمنی هم بگو این بوده باشد. اینا سوء ادب جاهلان و نابخردان رو با اون حسن خلق اسلامی خودشون و حلم کامل اسلامی خودشون پاسخ. خب این رو توضیح بیشتر هم دادیم و این تکمیل سخن بود. در ادامه فرمود لیجزی قومن به ما کانو یکسبون. خداوند جزا میدهد هر قومی را به اون چی که اکتساب میکنند و به دست میآورند. بعد از این آیه، آیه مورد بحث امروز ما، آیه 15، یک اصل کلی رو خداوند مطرح میکند. من عمل صالح. کلمه من موصول عام است، یعنی هر کسی، از هر نژادی، از هر تیر و رنگی، از هر قبیله ای، از هر طبقه اجتماعی. من عمل صالح، هر کسی که عمل کند، عمل صالحی، فل نفسه، این عمل از آن نفس خود است، سود و فایده اون به خود رو باز میگردد. و من اساء، و باز هر کسی از هر طبقه باشد، هر رنگ و بویی که داشته باشد. من اساء، هر کسی که اسائی و زشتی و بدی را مرتکب شود، فعلیها، تمام اون 100% زیان خود رو تمام می شود و علیه او خواهد بود. ثم الی ربکم ترجعون، بعد باز می گردید به پروردگارتون و به این وعده خواهید رسید. به این حرف خیلی رو درک می کنید. بس کردم خدمت عزیزان، این یه اصل خیلی مهمیه در قرآن. اگر ما این اصل رو بفهمیم و فهم کنیم، این مسائل برای ما جور دیگری می شود و رنگ دیگری پیدا می کند. این اصل رو خدا در قرآن به بیانهای مختلف گفته است. در اینجا فرمود هر کسی که عمل کند عمل خوب از آن خود است، هر کسی که عمل بد کند از آن خود است. در جای دیگه داریم فمن اهتدا فلنفسه، هر کسی که هدایت می‌یابد منفعت اون چه جان خود است، و من زلله، هر کسی که ضلالت و گمراهی دارد زیان اون به خودش می‌بیند. این رو هم می‌بینیم که خداوند سبحان در جای دیگر مطرح می‌کند. به صلوات اینا بفرمایید. باز هم به عبارات دیگر هم میگیم، مثلا فمن تزکا فانما یتزکا بنفسه، هر کسی که تزکیه میکنه خودش تزکیه میشود، هر کسی که زحمت تعلیم و تربیت و تزکیه رو میکشد خودش رو تزکیه میکنه و سودش رو خودش میبره. به امارات مختلف خداوند سبحان این جمله رو در قرآن مطرح کرده است. عرض کردم این اصل خیلی مهمی است، چون ببینید اعمالی که ما از ما صادر می شود سه های سه زلعه داره این عمل. یه زل عمل خداست، یکی ما هستیم، یکی خلق. آیا اعمالی که از ما صادر می شود سودی و نفعی برای خداوند سبحان دارند؟ به هیچ را چه بند وجود ندارند. ذات اقدس اله، ان الله غنی و حمید، خداوند غنی است. شما 10 مرتبه وجوباً در 24 ساعت میخوانید الله الصمد، خداوند رو به صمد بودن یاد میکنید. صمد یعنی چی؟ از سید الصمد، یعنی اون ذاتی که به تعبیر عامیانه توپره، یعنی هیچ ضعفی نداره، هیچ نیازی به کسی نداره. خداوند سبحان طاعت مخلوقین به تعبیر حضرت سجاد نفعی به او میرساند، نه معصیت معصیت کنندگان زیانی به او میرساند. این از مسلمات است، میدانیم به الا خدا خدایی نمی کند. خداوند سبحان غنی است، هیچ حاجتی به اعمال بندگانش نداره، این مسلم است. پس اعمالی که ما انجام میدیم، چه خوب و اون چه بد و اون، نه سودی به خدا دارد و نه زیانی برای خداوند سبحان. اما نسبت به خلق، آیا اعمالی که ما انجام میدیم، خوبی هایی که ما انجام میدیم، مال ماست یا مال مردم است؟ بدی هایی که ما انجام میدیم، مال خودمون یا مال مردم؟ اون منطقه قرآن ما را با اون تربیت میکنه، میگه دیدگاهتون را عوض کنید انسان ها. خیال نکنید اگر کار خوبی دارید انجام میدید، برای دیگران دارید انجام میدید. اگر احسانی میکنید، لطفی میکنید، عمل صالحی انجام میدید، بگید من به پدرم این خوبی رو کردم، به مادرم این خوبی رو کردم، من به همسایه و به برادرم این خیر را رساندم. نه، اشتباه میکنید اگر این فکر داشته باشید. منطقی که قرآن میگوید این است که انسان نه تنها سود عملش به خدا برمیگردد، بلکه انسان تمامی اعمالی که انجام میدهد سود اون به خود رو سر دستت باز میگردد، ولو این که طرف عمل مردم باشد. ولی این که انسان یه خیلی رو به دیگران میرسانی، اما نگاه درست انسان موحد و قرآنی اینه که سر دستت این عمل رو داره به خودش رو میاد. من اصرار میکنم به این نکته، چون اگر این نکته رو ما بفهمیم، بسی که خیلی از توقعاتی که خود جامعه داریم نخواهیم داشت. خیلی از تمنایی های ما از میان میرود، خیلی از طلبکاری های ما از هم برداشته میشه. دیگه خیلی ها توقع نداریم دیگران وقتی به ما رسیدن زودتر سلام کنن، دیگه خیلی توقع نداریم دیگران برای ما نامه تشکرآمیز بنویسن، چون میدانم من معلم اگر تعلیم دادم، این تعلیم تمام سود اون صد درصد به خود من برمیگردد. اگر رنجی و مشقتی جدید باب بود، مشقت از آن خود من است، چه دیگران تشویق بکنم چه نکنم، چه اظهار رضایت بکنم چه نکنم، چه اظهار محبت بکنم چه نکنم. اگر معلم این رو دانست که تمام تعلیمی که دارد میدهد و اگر کاری انجام میدهد سود اون رو صد درصد میگیرد، دیگه این توقع و تمنا ندارد از دیگران. اگر هر کسی که در جامعه خدمت میکند، به انسان و لطفی میکند، بنیاد خیریه راه میندازد، نمیدانم مسجدی میسازد، کتابخانه میسازد، بیمارستانی اداره میکند، اگر این نگاه به منطق ما انسان ها شد که ما هر کار خیلی که داریم انجام میدیم، این دقیقا پایان و منفعت او به تعبیر قرآن صد درصد فل نفسه، نیام نام انتفاعه، انتفاع اون صد درصد مال خود ماست. ما هستیم که از اعمال خودمون منتفع میشیم و بهره مند میشیم. دیگه یک عرض کردم تعادلی در جامعه حاکم میشه و خیلی از برخوردهایی که ما داریم، خیلی از کارهای خیلی که ما بخواییم انجام بدیم، میگیم آقا مردم متوجه نمیشن، اگر خوبی بکنی بترس از این که ثواب کنی که راد بشی، میگیم مثل شر من احسن تیله، بترس از شر اون کسانی که اونها خوبی کردیم. نه، ما به کسی خوبی نکردیم، به خودمون خوبی کردیم، خوبی ها همه به خود ما باز میگردن. این منطق قرآنی است. بس کردن این خیلی عرض میکنه دیدگاه انسان رو. دیگه اگر انسان کمک مالی میکنه به خودش کمک کرده است، اگر کمک علمی میکنه به خودش کمک کرده است. تمام اینها رو مستقیم خداوند سبحان میگوید که به حساب خودتون میرزد و اون طرف قصیه و نه اصاعه. اگر احیانا باز اصاعه و زشکی انسان انجام میده، خیال میکنه دیگری رو بیاورو کرد، خیال میکنه تهمتی به دیگری زد، انگی به دیگری چسبان، قیلتی نسبت به دیگران، ظلمی به دیگران. اگر عاقل باشه میفهمه به خودش ظلم کرد. اگر مال کسی رو بخونه، فالواقع اگر عاقل باشد میفهمد مال مردم نخورده است، اون مال باخته ضرر نکرده، اونی که ضرر کرده منم که این کار کردم و من اساعت علیه. مظلوم ضرر نمی کند، اونی که ضرر می کند همیشه در نظام آفرینش ظالم است. در مورد مؤمن داریم المؤمنون خب کریم، هم المنافق خب لئیم. انسان مؤمن هم ممنون است هم مغبون است. این میلد جایی معامله می کند، با یه دنیا امید به اعتماد معامله می کند، بعد خب یک قبن سنگینی هم براش آورده است. اون فروشنده سوء استفاده از همه محبت و حسن نیت این مؤمن کرده است. این مؤمن ضرر نکرده است، این مقبول نشده است. اون آقا دچار مشکل است، متاسفانه این مؤمن سود برده است، روزی حسابش رو مصافحه حساب می کند، اون آقا چیزی ندارد بده جز اعمالش، روزی مقابل هم نیستن در قیامت که نفع این مؤمن می کند. این مؤمن میکند،
این نگاهی است که قرآن ما رو با این نگاه تربیت میکند عزیزان. هیچ نگرانی نیست.
اگر انسان بداند مثال ذره عمل و سویی که از او متجلی میشود همون مثال ذره هم گریبان گیر و پایبست به خودش میشود،
این دستش رو کوتاه میکند،
این شر خودش رو از مردم کم میکند، نیزال خودش رو از جامعه بر میدارد. ببینید بارها در قرآن چنین کتابهایی داشتید، من در تفسیر عرض کردم از نمونه های بارز سوره مبارکه حجرات، وقتی خداوند سبحان فرمود فلا تلمزوا انفسکم مسلمونها، لمز نکنید خودتون رو، لمز یعنی طعنه زدن، عیب جویی کردن، بینی و بین الله شما کدوم انسان عاقلی رو، کدومیش از مردم جامعه رو میشناسید که بنشینه طعنه به خودش بزنه، عیب جویی خودش بکنه؟ من دیگه اینا رو نمیشناسم. ولا تلمزوا انفسکم، طعنه به خودتون نزنید، عیب جویی خودتون نکنید. خدا به کی داره خطاب میکنه؟ کسی این کار رو نمیکنه دیگه، تحصیل حاصل است. بله از جهت تفسیری وقتی نگاه میشه مثلا میگن نه این نیست، وقتی خدا میگه لا تلمزوا انفسکم نه اینی که به خودتون طعن نزنید، عیب جویی خودتون نکنید، یعنی طعن به دیگران نزنید، عیب دیگران نگید، که طعن زدن به دیگران و عیب جویی و تحقیر دیگران بینی و بین الله تحقیر خودتونه، عیب جویی به خودتون. خداوند از عمل کبر به دیگران تعبیر به چه میکند؟ تعبیر به خودمان میکند. این منظر قرآن است، به این نگاهیست که خداوند میخواد مسلمان ها داشته باشند. اگر شما عیبی از یه مسلمان میگید، اون رو عیبجویی نکردید، فیلمان خودتون رو عیبجویی، یه زخمی به زخمهای خودتون افسید و یه نمکی به زخمهای خودتون پاشیدید اگر چشم درست داشته باشید. در باب قش میدونیم من قش خوش، اون کسی که قش میکنه به مسلمان، این قش نکرده، خوش شد، این به خودش قش شده است، متوجه نیست. اگر یک کسی به یه مسلمان دیگر قش میکند، اگر چشم وسیلت دین و نگاه قرآنی و اسلامی داشته باشد، میفهمد من قشه به تعبیر معصوم قشم، به خودش داره قشش، منتها گاه بدتر پاسخ این قش رو میبیند. یعنی اگر مال باشد در مال خود قش کرده است، اگر نه ممکن است این لم یکن له مال قش فی اهله، ممکنه قش در ناموسش باشد، ممکنه در دختر همسرش قش شود اگر درست نفهمیدیم من قشه قش. تمام اینها اینچنین هست، هر عمل زشتی که انسان مرتکب میشود در تعالیم که ما داریم، این اعمال اعمال است که ما خودمون میسن، تمام این اعمال است که ما فکرونو یو من دعا علیکم، اعمال خودمون رو بر خودمون حاکم میکنیم. این یه اصل ثابت قرآنی است، بسیار تکاندنده است. پس فرمود این فکر و اندیشه رو داشته باشید مسلمان ها، که اگر هر کار خیلی برای هر کسی انجام دارید، این تعارف نیست، بدونید واقعا مال خودتون، تمام سود اون را خب پس اگر مال خودشه. گاهی این دوستان تاجر محترم و بازاری های عزیز رو من دیدم که اینها وقتی یه شاگردی رو کسی میارن تو مغازه، مثلا وقتی میدونن جوهری دارد، مایه کاری دارد، سعی میکنن رو شریکش کنن، در سود شریکش میکنن یا در فروش شریکش میکنن، آقا 10% مال تو، تو من یک قرم مال تو. بعد سوال میشه میگن آقا وقتی بدانه که مالکه شیوه کارش فرق میکنه، وقتی بدونه مال خودشه فرق میکنه. زمان در اصلاح ترازی زمان پهلوی از به خدمتون، در بعض از ملکه ها وقتی که بحث اصلاح ترازی بود، وقتی میخواستن تقسیم اون املاکی که تقسیم نمیشد و آبادانترین املاک رو املاک می نوشتن در عنوانش که مالک شخصا به کار است، شخصا به کار است. وقتی مالک شخصا به کار بود، ملک آبادانتر بود، رونق بیشتری داشت. یه اصطلاح عامیانه‌ای رو دارن روستایی های ما، میگن مال دیدار صاحب کار، اونا به این اصطلاح میگن. وقتی انسان احساس کنه که هر کاری که میکنه سودش میاد تو حساب خودش، مال خودشه، عملکرد انسان فقط مطمئن باشید از صبح تا شب هر کار خیلی از شما انجام می شود همه تو حساب خودتون. اگر به هر کسی خیلی انسان می خود، اگر دست یتیم گرفتید دست یتیم خودتون گرفتید، اگر دستی بر سر بیچاره کشیدید بر سر بیچاره خودتون دست کشیدید، اگر زیر بازوی گرفتید زیر بازوی خودتون گرفتید، اگر احسان مالی کردید به خودتون کردید. این نگاه موجب میشه که انسان آن با آن در حال تزاید باشد، آن با هم در حال اقصون طلبی تخیر باشد و بدونن هیچ عمل او تبدیع و ضایع نشده است و سود رو هم به دیگری برنگشتن. و عکسش
انگام که این نگاه باشد که اگر سوزن میزنید به خودتون زدید، اگر جواب میزنید به خودتون زدید. اگر این نگاه رو انسان داشته باشد از سعادنی از مال و جان و ناموس دیگران عقب کشیده میشه. فرمود و من اصا و اصا علیها صدم ادارت بکن تو اجاب. اگر باورتون نمیشه میرید نزد خداتون و خواهید میرید در رجوع الله به حقایق حقه قرآن کریم روبرو خواهید شد و ایمان خواهید آورد و میبینید به فمن یعمل مثقال ذرۀ شر یره و من یعمل مثقال ذرۀ خیر یره. کاملا به این حقیقت قرآنی اون روز الا زلزلت الارض زلزالها روبرو خواهید شد و مشاهده میکنید. خب تا اینجا این بحث رو خداوند سبحان مطرح کرد و از اول این سوره نعمتهای الهی بود، الطاف خداوند در انسانها بود. حالا بنابرای اون شیوهی که قرآن دارد حضرت باری تعالی یک نمونه از انسانهایی که خیلی مشمول لطف خدا شدن اما متاسفانه متوجه نشدن و اینها به شیوهی صحیحی با الطاف خداوند و نعمتهای الهی برخورد نکردن، به عنوان نمونه و به عنوان یک مثال یک گروهی رو مطرح میکنه حضرت باری تعالی، لطف و نعمت خودش رو بر اینها مطرح میکنه و عملکرد ناسپاسانه و کفورانه اینها رو هم بازگو میکنه که در سبرتی برای آینده من بشه. فرمود ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه، ما عطا کردیم دادیم به بنی اسرائیل کتاب را حکم را نبوت را و رزقناهم من الطیبات و روزی های پاکیزه و طیب بهشون دادیم و فضلناهم على العالمین. این نقطه ایست که خیلی سوال میکنن و ما بنی اسرائیل را فضیلت دادیم بر همه عالمی ها و جهانیان، فضلناهم على العالمین و آتیناهم بینات من الامر. ششم یک آیات بیناتی هم بهشون دادیم، شش چیز به بنی اسرائیل دادیم اما فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اما اختلاف کرده با خدا در افتاده اقربان این نعمتهای عظیم نتوانست بنی اسرائیل تحمل کنند نعمتهای ما را. برمیگردیم از اول آیه توضیح میدیم ولقد آتینا بنی اسرائیل، ما عطا کردیم به بنی اسرائیل. مکرر گفته این استهزا دارید بنی فرزندانند، بنو و بنی فرزندان. اسرائیل کیست؟ یعقوب، یعقوب پیغمبر، لقب جناب یعقوب اسرائیل است. این یعنی خدا، اسراء یعنی سرباز، اسرائیل یعنی سرباز خدا، یعنی جنود الله، یعنی سرباز گوش به فرمان خداوند. این لقب جناب یعقوب پدر حضرت یوسف، یعقوب نبی. جناب یعقوب 12 فرزند دارد که هر کدام از اینها رو میگن یک سبت بنی اسرائیل، یعنی فرزندان اینها رو میگن اسباط یعقوب، که نوعا کلمه یهودی که به اینها گفته میشود انتصاب به سبت اول است. اون پسر بزرگ جناب یعقوب است که نام اون یهودا بوده است، یهودا نام اون بوده است که بینها یهودی میگه. پس بنی اسرائیل یعنی یعقوب زادگان، یعنی فرزندان یعقوب. بلغت آتینا بنی اسرائیل، ما دادیم به این بنی اسرائیل الکتاب و حکم و نبوت. این نکته رو من قبل از توضیح بیشتر عرض کنم خدمت عزیزان، در قرآن از هیچ قومی به مقدار بنی اسرائیل اسم برده نشده است، از هیچ قوم. خداوند مکرر این جماعت رو در قرآن مطرح میکنند. از آیه مثلا حدود 48-9 سوره مبارکه بقره 40 آیه در مورد بنی اسرائیل، 30 آیه در مورد بنی اسرائیل، و هم در مهمترین سوره قرآن، طولانی ترین سوره قرآن بقره 40 آیه در مورد بنی اسرائیل. اصلا سوره اسراء نام دیگر اون چیست؟ سوره بنی اسرائیل است. سوره اسراء اسم سوره بنی اسرائیل است از نام‌های این سوره. و مکرم خداوند سبحان به این قوم اشاره میکنند و مطرح میکنند. عوامل مختلفی داره که بنی اسرائیل در قرآن خیلی مد نظر خداوند است و خداوند بر این جماعت تکیه میکنند و از اینها میگوید در قرآن که عوامل مختلفی دارد. یک، شاید جماعتی مانند بنی اسرائیل مورد ابتلا و امتحان خدا در طول تاریخ قرار نگرفتند. الان نمونهایی که عرض میکنم میبینید خدا با اینها چیکار کرد. هیچ قومی مانند بنی اسرائیل درشون پیغمبر مبعوث نشده است. انبیاء بنی اسرائیل رو در تاریخ خود بنی اسرائیل، یعنی همون که خودشون می‌نویسند، انبیاء بنی اسرائیل رو بین 3-4 هزار نفر نوشتند، یعنی 3-4 هزار نبی به این قوم مبعوث شده است. اینا یه جماعتی بودن پیغمبر دیده، خیلی برای اینها پیغمبر اومد. آیات عظیم خدا متوجه اینها شد. اینا یه قومی بودن که در اوج خداوند سبحان بهشون توجه کرد، ابتلاءات مختلف رو دیدن، آزمون‌های متفاوت و یه تابلوی کاملی هم برای همه دنیا خوب بهشون میدن. صحنه‌های مختلف رو خدا تو تمدن بنی اسرائیل رو میخوان به گردش علمی ببرن، اساتید نمیدانم دانش آموزانشون رو دانشجویانشون رو میبرن به یک جایی خوب همه چی توش دیده شود، یه محیطی باشد که انواع مختلف عرض به خدمتون اون طور هم میخوان به نمایش رو بذارن درش موجود باشد. تمدن بنی اسرائیل و قوم بنی اسرائیل یه تابلوی است که همه چی توش هست، میشه اینها رو نشون داد به همه مردم و هر کسی دست خودش رو از بنی اسرائیل بگیره. و حتی در حدیث داریم، در حدیث داریم از معصومی که اون سننی و مسائلی که در بنی اسرائیل اجرا شد در امت پیغمبر اسلام هم اجرا میشه. خیلی از مسائلی که در بستر بنی اسرائیل آمد بستر شما مسلمان ها میاد. شما نگاه کنید تاریخ بنی اسرائیل رو، عبرت بگیرید، شیوه درست عمل کردن و منطقی عمل کردن رو فرا بگیرید، عبرت بگیرید و تعلیم بگیرید از برخورد با بنی اسرائیل. این نکته بسیار مهم آموزنده است در طول تاریخ این بحث هست. و یه نکته دیگر اینه که برای استهزار دارید دشمنان انبر پیغمبر مکرم اسلام بعد از اعراب جاهلی خود یهودیان به بنی اسرائیل بودند، اساسا دشمن اصلی پیغمبر. اینو هم به خدمتون، به هر حال وقتی که دشمن بلد دشمنی کنه، دشمن نادان دشمنی کردنش هم به هر حال چیه؟ به پیغمبر میگه شاعر، از این طرف میگه مجنون. این دشمنان نادان از این طرف به پیغمبر میگن شاعر، عجب شاعران شاعرانه ای دارد، از این طرف میگن مجنون. خب مگه میشه کسی هم مجنون باشد هم شاعر باشد؟ شاعر کسی است که قوه تخیل فکر دارد، چطور میشه مجنون باشد؟ اینا تهمت زدن فلان نادانه است، نابخردانه است. اما اگر دشمن دانا باشن، دشمن آگاهی داشته باشن، بعد دشمنیش جور دیگه نیست. بنی اسرائیل و یهودیان دشمنان آگاه اسلام بودن، دشمنان آگاه پیغمبر بودن، لذا اینها علمی با پیغمبر عدالت و ریشی و دشمنی می کردن. گروهی از نخبگان یهود در مدینه می نشستن، سآلها و شبهات مختلف رو تر می کردن، تذریع می کردن به مسافرانی که از مکه می اومدن. اینا می اومدن وارد مکه می شدن، می نشستن پا کلاس پیغمبر، در حضور پیغمبر با نامسلمانان شبهات رو می ریختن مسمومانه در جان اینها که پیغمبر رو رضی بشن. در خورد یهودیان به تعبیر ما بر خورد فرهنگی بود اول، یعنی از طریق مقابله با فکر و مطلب و سؤال خواستن پیغمبر رو متفکر شدن. تو به تعبیران یه سوالاتی شما دارید در قرآن که خیلی هم جدی، این سوالها اینا که سوالهای عرب نبوده. یسالونکه، یسالونکه، اصلا کلمه یسالونکه خیلی مزارعه، یعنی هی میان سوال میکنن، نه یک مرتبه دو مرتبه، هی میان سوال میکنن. از چی؟ یسالونکه هم زلغرنه، پدر جد عرب هم نمیدانن زلغرنه خوردنیش و پوشیدنیش، عرب چه میدانن که بدن زلغرنه سوال کنن. یسالونکه عن الروح، عرب تو جسم خودش مونده هم و جسم رو نشناخته، نمیدانه چیه، بعد میاد از روح سوال میکنه. خیلی از مثلا هم که مثلا سرکاری هست الو بکن الاهله، یه هم سوال میکنن از هلال و از وضعیت هلال، عرب تو زمین زیر پاشو نمیبیند، بعد بخواد از آسمان سوال کنن از پیغمبر اسلام. اینها تمام سوالات یهودی بود، سوالاتی بود که در مدینه طراحی میکردن یه گروه متفکران یهودی و اینها رو منتقل میکردن با عواملشون به مکیان در پیغمبر مکرم اسلام سوال بشه، شبهه ایجاد بشه، خدشه در فکر پیغمبر باشه. خداوند در قرآن پاسخ اینها رو در زبان پیغمبرش وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد بازگو می فرمود، پیغمبر پاسخ اینها رو می داد. به شیبه های مختلف یهودی ها رضالت و دشمنی خودشون رو نسبت به پیغمبر مکرم اسلام نشون دادن. دشمنترین دشمنان اینها بودن. بنده عرض می کنم خدا در قرآن می فرماید و لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، پیغمبرها را این خواهید می یابی دشمنی یابی لتجدن، یعنی چی؟ یعنی وجدان میکنی. خیلی زیبای تحریف این که خواهی دانست وجدان میکنی که دشمنترین دشمنان برای تو یهودیان هست. و لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، این یهودیان دشمنترین دشمنان تو هست. این وضعیت این هست.
این عداوتی که نشان دادن، اگر امروز هم میبینید پیکر اسلام زخمدار از یهودیان است، اگر میبینید حیثیت کلی مسلمانان امروز جریحه‌دار از عمل کرده یهودیان است، این رشته سری دراز دارن. این قصه ایست کن به خاطر این وضعیتی که این دشمن دارد. اون روز خداوند مصطفی دست این دشمن را از بقیه چه میکنن؟ بیشتر رو میکنن. نگاه میکنید لابلای قرآن، اصلا هست کردن تعجبش میشه انسان. خدا تاریخ عرب نمیگه اما تاریخ بنی اسرائیل رو مطرح میکنه در قرآن. از همون بالا گرفته است، از خود یعقوب میگیره، خداوند یعقوب نبی میاد، حکایت یوسف، اسحاق، ابراهیم، اصلا تاریخ عمیق اسماعیل، اسحاق، ریشه های مختلف انشعاب به اسماعیل، اسحاق، ریشه های مختلف انشعاب به عربیت، انشعاب به اسحاقیت و به اصطلاح اون استمرار کار بنی اسرائیل، اینا رو خداوند در قرآن ظریف مطرح میکنه تا برسد به اشتباهاتشون، تا برسد به دودمانتون چی بود، متاسفانه شما به کجا رسیدید. ای یعقوب زادگان، ای یوسف زادگان، ای ابراهیم زادگان، ای اسحاق زادگان، کارتون به اونجا کشید است که این گونه مقابل خدا با آیا پیدا نیستن. خداوند تاریخ اینها رو رو میکنند، بازگو میکنند و زشتی کردار اینها رو و اشتباهات اینها رو مطرح میکنند، هم به خاطر اینکه دست این دشمن رو شود، پرونده این دشمن زیر بغل پیغمبر است، باز میکنند نشان میدند تاریخ از کردم. و نکته دیگر که ابتدا گفتیم، یه تابلوی خیلی خوبی است برای عبرت همه امت ها و همه جماعت ها. حالا در اینجا فرمود بلقد آتینا بنی اسرائیل، چی دادیم به بنی اسرائیل؟ الکتاب. کتاب یعنی چی؟ این وحی، ما اینها را با وحی آشنا کردیم. خب مگه شوخیست؟ تورات را الان شما مسلمانان به لحاظ این که تورات رو دست خورده میدانید و تحریف شده میدانید خیلی در نظرتون جلوه می کنند، اما خداوند از تورات در قرآن تعبیر به چه می کند؟ هدن و نور. قرآن، تورات سراسرش هدایت و نور الله بوده است. آتش به جان شمع بدن که این بنابه ها بعد دست کنید در تورات کردن و الا تورات همینی که سراسر نورانیت و شکوه و جلوات وحی خداوندی بوده است. خداوند به اینا چه چیزی داد؟ تورات داد، ده فرمان، اون فرامین نابی که اصول کامل سعادت و زندگی است. در سوره مبارکه بنی اسرائیل، سوره اسراء، از آیه 22 تا آیه 38 خداوند اون ده فرمان یهود رو مطرح میکنه با یه مقدار بیشتر و کمتر میشه حکمت های قرآن، اما اونا رو خداوند مطرح میکنه. اون تورات با عظمتی که دارد، اون وحی نابی که دارد و دیگر وحی هایی که خداوند به بنی اسرائیل داده است، این بنی اسرائیل وحی زیاد شده است. فرمود بلقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب، یک. دوم، و الحکم. حکم یک معنای اون حکمت است، از باب این که بگیم یعلمهم الکتاب و الحکمت، کتاب و حکمت با هم است. خدا به اینها هم کتاب داد هم حکمت داد، اما با نشانه های قبل و بعد و اینان که مطرحه، یکی از معانی حکم یعنی حکومت، یکی از معانی حکم یعنی حکومت. از خصوصیاتی که در بنا بنی اسرائیل بودن جمع بین سیاست و دیانت بوده است. خیلی از انبیاء بنی اسرائیل جمع کردن بین دنیا، بین دنیا حکومت و بین دیانت. نمونه بارز اون که جناب سلیمان، داوود، اینا پادشاه هم اصلا استعداد دارید میدانید که یهودیان امروز داوود و سلیمان رو پیغمبر نمیدانند؟ اصلا داوود و سلیمان رو یهودیت امروز اینا رو پیغمبر نمیدانند، اینا رو پادشاه میدانند، سلطان میدانند، خوشنام هم نمیدانند، پادشاه خوشنام هم نمیدانند. غلط تمام ادعاهاشون. قرآن خط باطل می کشد بر تمام اینها. ولقد آتینا آل داوود حکمت. خداوند به آل داوود حکمت داده است. خداوند سبحان به داوود و سلیمان علم نامن تقطیر، زبان ارتباط با وجود هستی و پرندگان و حیوانات و همشی رو قرار داده اینها داده است. اینها شخصیت های عظیم بودن، اینها شخصیت های بسیار بزرگ، انبیاء بزرگ الهی بودن. بنی اسرائیل دروغ میگن، اتهام بر اینا میزن، اما مراد اینه که در میان بنی اسرائیل جمع شد بین نبوت و حکومت و سلطنت. سمبولش سلیمان داوود، هم پیغمبر حشمت الله داوود اون شخصیت عظیم باشن، هم در این حال دارای حکومت و سیاست و سلطنت.
یا داوود نا جعلنا که خلیفتا فی الارض، داوود ما تو را خلیفه کردیم در زمین، فحکم بین الناس، پس حکومت کن. اصلا ببینید حکم کردن، حاکم یعنی که دستی که حاکم ببرد خون نداره، حاکم یعنی که یعنی قاضی، حکومت قضاوت. چرا به قاضی میگن حاکم و حکومت؟ چون اولین عاملی که در یه حکومت اگر قوی باشد به حکومت قوی است، نظام قضایی اون حکومت. اگر دستگاه قضایی قوه قضاییه قوی باشه اون حکومت هم قوی است، اون حکومت هم قوی است. ضابط اجرایش قوی باشد، قوانینش معتبر باشد، حکومت قوی است. لذا اصلا به یه حکومت میگن قضاوت. حکم یعنی قضاوت به حکومت. ما به بنی اسرائیل کتاب دادیم، حکم دادیم، نبوت و در کنارش من نبوت حکومت و نبوت رو براشون جمع کرد. و رزقناهم من الطیبات، چهارم به بنی اسرائیل دادیم از طیبات خودمون، رزقهای پاکیزه. اینا موفور رزق بودن، رزقشون وافر بود. خب عنایت دارید در اون دوران سرگردانی بنی اسرائیل، در اون دنیای وانفسای بیابانگردی بنی اسرائیل و سرگردانی در شبه عرض به خدمتون جزیره، در اون قسمت سینا و جنوب سینا، در اون قسمت هایی که بین مصر و سرزمین مقدس بیت المقدس و فلسطین امروز است، اسرائیل امروز است، در این منطقه میگردن. نام این تیه هست، یه تیه هو در این بیابان میگردن. اما و انزلنا علیکم المن و السلوى، خداوند بهشون گفت اگر 100 سال هم سرگردان باشید مشکل تغذیه نخواهید داشت، تغذیه شما با ما بهتون هم من میدیم هم سلوان، هم منابع عالی پروتئینی به شما میدیم، بهترین حیوانات، چرک، بندرچین، سمانه به تعبیر عرب ها، آریفه منبع گوشتی در اختیارتون میومدیم، پرنده ها با دست میگرفتن میخوردن. و بهتون عالی ترین ماده قندی رو میگیم که خوب سوخت و ساز در بدنتون بکنن، بهتون ترنجبین میگیم، چیزی رو سرسل میگیم، من و سلوا. خدا من روزی رو وافر کرد در اینها. این بعد ادعاها بودن که گفتن خدا یا موسی، گفتن موسی بگو خدا دلمون زده است دیگه، چی خبره؟ همش گوشت خوردن، همش اصل خوردن، چی ما نه از سیبر دست دوست داریم بخوریم دیگه، ناره میرام. این سلیقه اینها بود که ادعی از قوم موسی چند کس بی ادب گفتن که سیر و عدس به الله فرمود و رزقنا و خب من از طیبات، خدا من طیبات رو روزی شما کرد. اما پنجم که از کردن این جمله مقدار نیاز به توضیح دارد، و فضلنا هم عمل عالمین، بنی اسرائیل ما شما را فضیلت دادیم بر عالمین. خب این همونش که الان یهودی های امروز میگن دیگه، خدا هم در قرآن دارد میگن. مگر یهودی های امروز نمیگن ما نژاد برتریم؟ میگن نمیگن ما پیغمبر زادگانیم، ما نژاد برتریم، ما فضیلت داریم بر آدمیان. لی سلام و فل امیلین سبیل، جامعه عرب چی هم که بخون جور ما حرف بزنن، اینا که عدلی نیستن. آیا این کلمه قرآن یه قدری ایهام در ذهن ایجاد نمی کنه؟ اتفاقا علمای یهود روی این جمله قرآن مناقب کردن، نه در گذشته هم، همین اخیرن هم که این بخشی تصرفاتی رو در قرآن بعد از یهودیان در بعد از سایت های سکیولیستی خودشون داشتن توی اینترنت، رو این آیه خیلی مناقب کرده بودن. و فضلنا هم علی العالمین، که مسلمون ها قرآن خودتون میگه یهودیان نژاد برتر، فضلنا هم علی العالمین. حالا شبهه رو دقت فرمودید، جوابش هم دقت کنید. ما فضیلت دادیم شما را بر عالمین، فضلنا هم فضیلت دادیم اینها را بر عالمین. سه جواب من عرض میکنم خدمتتون که هر سه تا رو با هم بدونید تا مجموعه کامل باشه. نکته اول این است که آیا این فضلنا هم علی العالمینی که خداوند سبحان میگوید قید زمانی دارد یا ندارد؟ یعنی به شکل مطلق دارد خداوند سبحان میگوید یا یه برهه زمان هست؟ خیلی از فضیلت ها بعد زمانی دارد. عنوان نمونه، خداوند سبحان به بانوی بزرگ قرآن حضرت مریم، این بانوی بزرگ و مادر عیسی میاد که وصطفا و کرلا نساد آمین، جناب مریم ما تو را برگزیدیم و برتری دادیم بر زنان آدمین، بر زنهای آدم و دنیا. اینو خدا در قرآن به مریم میگوید. این سوال رو پرسیدند از ائمه علیه السلام، این سوال از پیغمبر پرسیدند، از امیر المؤمنین پرسیدند که خدا در قرآن نسبت به مریم اینچنین گفته است، آیا مقام مریم نسبت به دخترتون یا رسول الله فاطمه صدیقه چه خصوصیتی دارد؟ آیا این آیه دلالت برتری مریم بر فاطمه است؟ آیا چنین است؟ پاسخی که دادن همتون بنابید آن در مریم برترین زمان، برترین زنان تا زمان خود بود و صفات علا نساء آدمی زمان ها، خداوند او را تا زمان خودش برترین زنان قرار داد. اما دخترم فاطمه سیدت و نساء العالمین من الاولین من الاخرین، خدا فاطمه از ابتدا تا انتها برترین است و خداوند سبحان این مقام شامخ رو و احمد کرده است بر تاج. اگر این مقام رو نمیداشت نمیتوانست کف کریم صاحب ولایت کبرا وجود مقدس امیر المؤمنین باشد، ولیت له بود، کلایق ولی بود، به غیر او چرا بود چنین جلال و بخت و عفت. صدمه اگر رسد نکهتی از خامی او مسیح را زنده کند، هر کنما امیدش بسر، خاک رهش خاک رهش اگر شود، سرمه چشم گمرهی چو بوزه رو رها شود، زنافت هم آشد شاهدی علا هست او، عقل نخسته هست او، چه خانم و چه نامش لیسه که مثل ها بشر. خودمان بامی که این مقام رو احراز کرده است، پیغمبر در پاسخ، معصومین در پاسخ این جمله رو دادن، اگر خدا میگوید مریم برترین زنان است تا زمان خود، اگر ما بر فرض این احتمال رو در آیه شریفه بدانیم، فضلنا هم علن عالمین، ای بنی اسرائیل شما بهتون این نعمت ها رو دادیم، این برخورد ها رو کردیم، شما تا زمان خودتون خیلی فضیلت داشتید، یعنی تا زمانی که هنوز مختلفون نبود، تا زمانی که نعمت های خدا رو کفر نکردید، تا زمانی که به عنان و دجاج با انبیاء تون بر نخواستید و با حکم خدا بر نخواستید چنین بودید. اما دلیل نداری که همیشه این طور باشید، هنگامی که خارج شدید از خط فرمان خداوند سبحان امراه قدیلی شما عوض شد. یعنی به بیان علمی اگر این را عرض کنم خدمت عزیزان، گاه ما در ادبیات میگن، در منطق میگن، گاه ما حسر حقیقی داریم، گاه حسر اضافی داریم. حسر حقیقی یه اطلاق دارد، وقتی میگیم فلانی سید القوم، فلانی آقای قوم است، یعنی دیگه از اول تا ابد این آقای این قوم بوده است. اما وقتی این رو با حسر اضافی میگن، یعنی میگن این فلانی افضل القوم، اما در این مقطع زمانی مراد ما سه ده سال اخیر تو این قوم کسی بهتر از این نبوده است، این چه چی میشه؟ حسر اضافی. خداوند سبحان داره جا که میفهمد فضلنا هم علی العالمین، حسر حقیقی نیست، این حسر اضافی نیست. یعنی شما در این بره و در این مقطع به لحاظ این شرایطی که داشتید جماعتی بودید که خداوند دیدن آیات رو بهتون کرد، اما بعد چی کار کردید؟ چرخ حکایت شما کن. این یک. دوم این که تفضیل از جهاتی است. الان شما می توانید بگید در این شهر مقدس مشهد، مثلا ممکنه در بین علما میگید فلانی اعلم العلماست، اعلم العلماست، و چه درد می فرمایید؟ مگر این یک رشته داره، دو رشته داره؟ شما حتی آیا هم در علوم الهی می گویید آیا این آقایی که می گید اعلم العلماست یعنی در فقه اعلم العلماست، در اصول اعلم العلماست، در تفسیر اعلم العلماست، در علم رجال اعلم العلماست؟ این آقا در چه علمی اعلم العلماست؟ اعلمیت این آقا در چه دانش نیست؟ ممکنه این کسی در فقه اعلم باشه اما در تفسیر نه، ممکنه کسی در تفسیر اعلم باشه اما در فقه نه. اعلمیت از یک بود با عدم اعلمیت از جهات دیگر هیچ منافاتی ندارد. خداوند سبحان فرمود فضلنا هم علی العالمین، اینی که به اینها فضیلت داده باشد خدا نسبت به دیگران، این از ابعادی است که خدا به اینها فضیلت داد. اون ابعاد چیست؟ بعد اصلی اون این است که هیچ قومی به مقدار بنی اسرائیل معجزه خدا را ندیدند. معجزاتی که خدا به بنی اسرائیل نشان داد به هیچ قومی نشان نداد. فضلنا هم علی العالمین، خدا فضیلت داد به اینها. چه معجزاتی نشان داد؟ برای چه کسی در طول تاریخ دریا شکافته شده است جز بنی اسرائیل؟ برای چه کسی بود است در طول تاریخ که پیغمبرشون با عصا به سنگ بزنه، سنگ پشتی از توبره پشتش در بیاره، با دست با سنگ بزنه به این با عصا بزنه به این سنگ 12 تا چشمه آب بجوشه آرتزیان کنه، 12 چشمه آب بجوشه فرهم کنه و اینها بنوشن هر گروهی از یک چشمه، کل اناسن بدن مشهر هم هر کدام برن از یک چشمه بخورن. چین کار کرده است؟ معجزاتی که بنی کجا خداوند رودی را و نهری را و عظمت نیل خون کرده آبش رو 24 ساعت و بنی کدوم قوم پیش اومده است؟ بنی کدوم پیش اومده است؟ اصلا معجزاتی که خدا برای بنی اسرائیل نشان داده است همه تام و منحصر به خودش، منحصر به خود این هاست. و فضلناهم علی العالمین، بنی اسرائیل ما شما را از بعد ارائه معجزات در نمایش قدرت فضیلت دادیم، یه قدرت هایی به شما نشان دادیم، به شما یه آیاتی را نشان دادیم که به هیچ پیغمبری و به هیچ امتی اینها را نشان ندادیم. این فضیلت شماست. اما هر که با اومش بیش مربش بیشتر شما که این معجزات رو دیدید، شما چکار کردید با این معجزات خدا؟ شما با این فضیلتی که خداوند بهتون داد چه کردید؟ پس ببینید مجدد تکرار میکنم که در ذهن نماند، اگر خداوند فرمود فضلا ناقم علی العالمین کی دارد میگه خدا بعد از این تمام آیات و نعمتهایی که داد از این بعد این نعمتها را ما به هیچ کی نرسیم. شما را فضیلت دادیم از بعد نمایش این آیات این انعام، اما خب شما چه کردید؟ شما هم لیاقت این آیات داشتید؟ شما هم نشان دادید ارزش خودتون را؟ یا به مجرد این که رد شدید هنگامی که از بحر قلزم رد شدید رسیدید اون طرف و اولین جایی که رسیدید و بت‌ها رو دیدید، گوساله های آفیس رو دیدید، گوساله ها رو دیدید، رو کردید به جناب موسی، گفتید جناب موسی ما هم دلمون هوای وطن کرده است، باز هوای وطنم، اگر میشود برای ما هم چند تا معمولی بگذارید و اجازه بدید که ما هم عبادت کنیم، اگر این نص سریع قرآن نیست شما اینطور معامله نکردید با خدا و پیغمبر خدا؟ مگر شما همونها نبودید که بعد از اینکه اون سالهای سرگردانی خدا اون قلبتون نعمت را بعد رسیدید پشت دیوار مقدس، رسیدید پشت بیت المقدس، خدا بهتون گفت ادخلوا الارض المقدسه، وارد سرزمین مقدس بشید؟ گفتید نه، قوم جبارین داره این شر امالقه درون اینجا هستن، ابدا ما پا نمیگذاریم تا زمانی که موسی نریم دست اینها رو نبندیم، اخراجشون نکنیم، بیرونشون نکنیم، ما اصلا بدن از بدن بر نمیداریم، از هبه انتا برم بک تو با خدا برید بشن که وقت پاکسازی کردیم اونگاه ما میاریم. و شما چه خوب جواب دارید نعمتهای خدا، شما چه خوب جواب آنند بنی اسرائیل پیغمبر نکشند، یقتلون قرآن میگرد انبیاء رو میکشند، یقتلون النبیین بغیر حق، تو جماعتی مانند بنی اسرائیل پیغمبر کشته بودن. این فضل نام علی العالمین است؟ این فضیلت شما است؟ پس اگر خداوند سبحان فرمود اینها را فضیلت داده است، این فضیلت از بعد نشان دادن آیات تکوینی، آیات عظیم و بیانات خداوندی است که خداوند به هیچ جماعتی اینقدر لطف نکرده است، در هیچ کس این مقدار آیه نشان نداده است و اینها هم به اون انعام و مجازشون در کدوم قوم پیش اومده است که تا به حال برای شناختن یک قاتل گاوی رو بکشند، دم گاو رو بردارند بزنند و مقتول بلند چه قاتل رو معرفی کنه؟ نمونه دوم داره؟ نداره. این مالی چیست؟ مال گاو بنی اسرائیل است، مال سوره مبارکه بقره است، جریان گاو بنی اسرائیل است. این عنایت خدا میگه خدا به کی میگه ما شو کرده است؟ فضلناه من العالمین. این الفاظ متوجه حال شما شد، اما شما به شیوه دیگر با لطف خداوند برخورد کردید. حالا شما چی کار کردید؟ و ششمیش هم موند و آتینا هم بینات من الامر، این همه یکی از کردن و به اعتقاد من این تفسیر فضلنا هم وقتی میگه فضلنا هم الالالالین در میگه و آتینا هم بینات من الامر، ما خیلی بینات و آیات بینه را به شما نشان داریم، اما شما چه کردید؟ و مختلفو الا من بعد ما جا همون علم بقیان بینه، شما افتادید در وادی ستمگری و در وادی بحثی فضیلت طلبی، فضل خواهی و اختلاف از حق و حقیقت. حالا چی شد و چگونه بسرتان آمد؟ انشاءالله تفصیل سخن رو می‌گذاریم برای فردا.
خدمت عزیزان که ادامه شرح حال بنی اسرائیل رو در قرآن و در سوره بارکه جاسیه به بحضر بارک عزیزان خواهیم رسان. خداوند سبحان دل هامون به نورانیت قرآن بیش از بیش کنه و در بگردان. دستمون از دامن قرآن کوتاه نگردان. ما را با قرآن به اطرت مشهور بگردان. صلوات الله. عجیب است که لابلای حکایت این قوم ایش اصحاب وجود دارد عزیزان، خیلی کار وجود دارد. حتی در مصیبت حضرت سید الشهدا کربلا ها خیلی از محققین تاریخی اینها روش کار کرده ها، خیلی حالا نزد خیلی تعداد محقق این خیلی مطالعاتی کرده از محققین و در خود آشورا هم و در کربلا هم ریشه ها و یهودیت رو بردن جستن اینه که در بعد از مطور روایی ما داریم حضرت سید شهدان اصلا وقتی که میخواستن مثلا از مدینه بیرون بیان وقتی از همه خداحافظی کردن، از جدشون خداحافظی کردن، از مادرشون خداحافظی کردن، هنگام که خواستن از مدینه بیرون بیان آیه را خواندن که موسی وقتی برون آمدن از مصر خرج منها خوفا یترقب جنی من قوم زانی وقتی اومدن حضرت از مدینه همون آیاتی را خواندن که موسی به خروج از مصر بود. وقتی رسیدن به مکه از سید شهدا آیاتی را خواندن که موسی در رسیدن به مدین خواند. فلما توجه تلقاء مدین وقتی رسید موسی به مدین همین آیات را سید شهدا بر زبان جاری کرد. همین ها عجیبه. هم بحث کنم این نکته ایست بود شاید خود بندم خیلی عباد شد تعمل نکرده باشم فکرم نرسیده باشه واقعا نرده کنم اما خیلی مون. این شباهتی که بین حضرت سید شهدا و بین یحیی در بین اسرائیل مطرح در زمان منصوری وجود شبهی رو خود حضرت سید شهدا گفتن نرد رو وقتی تسکین میدادن اون شب با خواهرش و زینب صحبت میکردن قبل از آشورا چی بشن قبل از آشورا بعد فرمودینه که ازت خیلی گریه میکنه از زینب خیلی بیقرارم خب در خواهر بیقرار نباش بیقراری نکن خواهر دادم که جدمون از ما بهتر بود رسول خدا مادرمون فاطمه از ما بهتر بود پدرمون امیر المؤمنین بهتر بود برادرم مشتبه اینا همه رفتن ما هم باید بریم ما هم باید سیر بکنم اهل آسمان نمیرن دهر زمین نمیرن مرگ سنت الهیست این مطالب رو فرمودن بعد فهمیدن من حرام دنیا علی الله از تصدیح های روزگاری است نگه نمیدانید حضرت فهمیده قبل از آشورا است فهمیدن نگه نمیدانید که سر یحیی ابن زکریا اخذی الی بقیة من بقایا بنی اسرائیل اگر نمیدانید سر یحیی را از تن جدا کردن این پیغمبر پاک را به هدیه فرستادن برای زناکاری از زانیان بنی اسرائیل یعنی نسل شهدا دارن چی اینه؟ میگن خواهر باید صبر کنی و ببینی که سرنهای را از هم جدا کنن و برای یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان هدیه کنن و بعد نسل شهدا تشابهات خودش رو با یحیی کامل میخوانن فلان همان گونه که سر یحیی را تو طبق گذاردن خواهر خواهی بید که سر من هم درون پشت مقابل یزید چون خورشید این باشد صلی الله علیه و آله یا احمد و سلام علیکم.